السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على فاطمة وعبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هر هفته که قرار است سر سفره وجود مقدس سید الساجدین زین العابدین سلام الله علیه بنشینیم، من یک نگرانی دارم. اون نگرانی من همینه که مطالبی که خدمت شما عرضه می داریم چقدر به اون عامل هستیم و خدا چگونه ما رو امتحان می کند. ذهن ما درگیر میشه که خلاصه این هفته چه موضوعی میخواد مطرح بشه. بعضی از موضوعات روح و روان انسان رو به معنای واقعی به هم میریزه، اینقدر مهم هست و اینقدر ما مبتلا به گاهی هستیم نسبت به اونها. فراز امشب امام سجاد سلام الله علیه فرمودن ولا اتغین و من عندک وجدی. حضرت بحث طغیان رو مطرح میکنه، یعنی یک خطری است که همگان رو تهدید میکنه. اونتا باید توجهت به خدا باشه، توقع هم همین است، با وجود خدا انسان نرسه به یک جایی که العیاذ بالله طغیان بکنه، یعنی تجاوز از حد و مرز خودش بکنه. ما یک حد و مرزهایی داریم، وقتی از اونها عبور بکنیم یعنی طغیانگر هستیم. طغیانگرم اگر خواستید بدانید کیه، یک مصداقش در قرآن فرعون هست دیگه، بسه. وقتی انسان بفهمه طغیانگری کار فرعونه، در امت پیغمبر هم داشتیم افرادی که طغیانگر بودن و در طول تاریخ هم فراوان هست. ما یه مرزهایی داریم، مرز انسانیت. اگر ما از مرز انسانیت عبور بکنیم طغیانگریم. ما دارای دین هستیم، اگر از اون مرزهای دین عبور بکنیم طغیانگریم. ما دارای مرزهایی هستیم، مرز اخلاق عبور بکنیم ما قطعا طغیانگریم. از عقلانیت عبور بکنیم قطعا ما طغیانگر هستیم. حالا این طغیانگری چه ریشه هایی داره، چه عواملی داره، مصادیقش چه هست، از کجا بفهمیم ما اهل طغیان هستیم یا نیستیم و راه های درمانش چه هست. بعضی از این سرفصل ها رو مختصرا انشالله به او خواهیم پرداخت. این که ما اولا بدانیم که ما طغیانگر هستیم یا نیستیم، مصادیقش از کجا بفهمیم، و بعد حالا میم روی عوامل هم. اگر کسی انکار بکنه اصلی از اصول دین، طغیانگر است. اصول دین ما، اصول دینم رؤوسی دارد که اون پنج تاست، پنج رأس اصول دین: توحید و نبوت و عدل و امامت و معاد. و الا اصول دین ما بیش از 80 ما اصول دین داریم نمون اصلا. حالا اونا هر کدوم از این موضوعات 80 گانه ذیل یکی از این سرفصل‌های اصلی قرار میگیره. مثلا حجاب جزء اصول هست، جزء ضروریات هست. حالا یه بیادبی میاد میگه من لذت میبرم که میبینم تو خیابون مثلا یه عده از حقشون دفاع میکنند، خب خلاف قانون داری حرف میزنی، خلاف عقل داری حرف میزنی، خلاف حرفای بابات داری حرف میزنی. تو چه لقمه ای خوردی؟ هر اون لقمه تو چه تربیتی یافتی؟ تو کجا بودی که هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد؟ یکی هم نیست در این قوه قضایی بزنه دهن ایشون رو. معلوم نیست ما به چه زبانی اهلش باید با این سخن بگن. خب که حرفش که منطقی نیست که با منطق جوابش رو بدی، حرفش که عقلی نیست که با عقل جوابش بدی، حرفش که علمی نیست که با علم جوابش رو بدی. فقط هوچیگری به اعتبار اسم پدر هر چند وقتی هر چی دلش بخواد میگه، اصول رو زیر سوال میبره، فروع رو زیر سوال میبره، دین و مبانی و اخلاق و هر دفعه پاشو تو کفش پیغمبر نکرد که کرد، تو کفش اهل بیت نکرد که کرد. حالا الا ایوالن اینا همش طغیانگری است، مصادیق طغیان هست. باید ترسید از روزی که انسان برسد به جایی که بعضی از اعتقادات خودش رو که طبق اصول درست بوده همه اینها رو بگذاره زیر پا و ازش عبور بکنه. اگر انکار کند یا تمرد کند در فروع دین، یعنی اون باید و نبایدهایی که در قالب مناسک به ما گفته شده است، اگر کسی از اونها عبور بکنه، یه صلوات یه نهایت بفرماد. آره رفقا، من متاسفانه یک از حساسیتم موبایله، بعضی از دوستانم می نویسن مطالب رو، ازشون خواهش کردم که با موبایل ننویسن چون واقعا ذهنم به هم می ریزه، نمیتونم. یه بالاخره هر کی اخلاقای بدی داره، اینم اخلاق بد ماست. گرچه یکی از رفقای جلسه میخواست دفترچه تهیه کنه بده که دوستان کاغذم میخوان انجام بدن، ولی از این قولا خیلی به ما میدن رفقا، چنین میکنیم چنان میکنیم انجام میدیم، اما یادشون میره. منم همینطوری صبر میکنم. یه اخلاق گند دیگرم هم اینه که وقتی یه چیزی رو به کسی میگم تو یه مدتی ولش میکنه، بعد یهو یه جایی یقش رو میگیرم که متاسفانه از ایناش خیلی سنگین میشه. حالا تو یادش، اگه صدای منو میشنوه آقایی که قرار چند ماه دفترچه، شما رو نمیگم آقای توید، شما هم جز قبلی بودی که عمل نکردی شد نفر بعدی. آره بله، حاج محمود آقا هستش، صدا منو داره یا نه؟ هست یا نیست؟ آه هستش، خدا بیامرزش انشالله. بله قرار بود که دفترچه تهیه کنه که دیگه رفقا تو موبایل هم ننویسن، ولی از این هزار صفز دعاهای مستجاب زده، هزار وعده دوستان که خلاصه گاهی عمل نمی کنن، هزار تم عمل می کنن، ولی گاهی انسان یکیش هم زیاده. بله حالا که رفتیم تو جاده خاکی، آره به رفقا عرض بگیم رفقا جلسه یک قانونی داره، همکاری میخواد، همدلی میخواد، دوستانی که میتونن توی مدیریت جلسه کمک بکنن حتما یه اعلام موجودیتی بکنن تو آشپزخونه آب و بک تنهاست. صلوات یه نهایت بفرمون. حتما کمک بکنن اونایی که میتونن تو هر زمینه جلسه رو کمک بکنند، اعلام آمادگی بکنن. تو انتظاماتش هست، صوت و تصویر هست، آشپزخونه گاهی دست تنها هستن. بالاخره قدیر سه شب داری، محرم ده روز صبح جلسه هست، یه نظم و انسجام انشالله پیدا بکنه. بعضی از دوستانم که مجردی میان و وقت دارن، ما میگیم برید، منظورم از برید اونیست که واقعا گرفتارن، وعده‌ای دارن، قولی دارن زودتر برن تا جلسه میشه، یا با زن و بچه آمدن زود برن، چون زنها هر چی زیادتر بمونن خلاصه برکاتی داره که همه ازش بهره مند میشن. پس بهتره که زود قائله رو جمع جور کنید برید. ولی اونایی که معذوریتی ندارند وایسن و کمک بکنن کار تمام بشه. اینم خلاصه وسط کار عرض کردیم. یه صلواتی نهایت بفرمایم. اگر کسی انکار بکنه یا تمرد بکنه در فروع دین یا مناسکی که به ما گفته شده است، این طغیانگری است. مثلا نماز، کسی خیلی اون اهمیتی که باید قائل بشود برای نماز قائل نشود، این معلومه داره میره به سمت یک مسیری که تمرد بکنه. یا مردم رو سبک میشماره از یک موضع خلاصه بالایی و با دیده حقارت نگاه به مردم میکنه، اینم معلومه که از مصادیق. حتما چنین کسی طغیانگر هست، نه طغیانگر میشود، گرچه به نوعی هم عامل محسوب میشود هم علامت محسوب میشود. اگر کسی همراهی میکند با جبهه حق با جبهه باطل، قطعا طغیان کرده، میدونه حق کدوم طرفه ولی باز هم لجاجت میکنه، حق براش مشخص هست. مثل خیلی از دشمنان اهل بیت که اینها یقین داشتند که حق با علی است، اما بازم ولکن نبودند. اینی که شما دارد معاویه ابن ابی سفیان هر وقت قصه و غم فرا می گرفت، هر وقت خسته می شد به خطیب می گفت برو بالا از علی برام بگو، از علی می گفتند و های های گریه می کرد و گاهی می گفت که خدا فضائلی رو داده به علی که اگر یکیش رو به من می داد بهتر بود از این که تمام شتران سرخمو مال من باشد و یاقوت به من بدند و چنین باشد و اون چه که آفتاب بر اون می تابد. یک کسی گفت خب تو که می دونی حق با علیه، چرا حق رو به علی نمیدی جایگاه رو؟ گفت به سه دلیل. دلیل اول این که حب به این جا من رو نمیگذاره، صندلی ریاست نمیگذاره. دوم این که رقص کنیزکان، سوم زرق و برق پولها، یعنی قدرت، شهوت، ثروت، اینها انسان رو از علی جدا میکند. اینها باعث میشه که انسان حق رو نپذیرد، حق رو نگه. و این خیلی خلاصه بد و مایه سقوط انسان هست. حالا اگر کسی میدونه حق کجاست ولی در این حال لجاجت میکنه، اونایی که اتهام به پیامبران و اولیا و مردان الهی میزنن، میدونه این چنین نیست ولی باز هم میگه، اینا کسانی هستن که از مصادیق طغیانگران شناخته می شوند قدر متیقن. حالا عوامل طغیان چی هست که انسان طغیانگری می کنه؟ این که انسان برسد به حس استقنا و استقلال. سلیسش میگه معناش این میشه خیال کنه کسی شده، برسه به این حس. کلا ان الانسان لیتقا ان راه استقنا، بشر ضعیفه، یارب مباد اون که گدا معتبر شود. خیال کنه یک کسی شده. این که یکی از رفاهای ما میگفت، میگو به یکی از بزرگان گفتم آقا ذکر مجربی رو به من بده، گفت روزی هزار بار بگو خدای من هیچ پخی نیستم. عجب، واقعا هم همینطوری، خیلی هم مجربه. وقتی خیال میکنی کسی شدی، این اول سقوط توست و داری طغیانگر میشی که انسان احساس استقلال بکنه، برسه خیال کنه من به یک جایی رسیدم، امرها استقنا، سبب طغیانگری میشه. شروع میکنه به جفتک زدن، دیگه از اون مدار انسانیت خارج شده. دوم، طبق حدیث شریف حضرت باقر العلوم سلام الله علیه که در آستانه شهادتش هستیم، شکم پر سبب طغیانگری میشه. چرا گفتن اندرون از طعام خالی دار تا در آن نور معرفت بینی؟ اینایی که دائما شکمشون پره، اصلا چیزی به نام گرسنگی رو نمیتونن تعمل بکنن، به نام گرسنگی نهی که تجربهش بکنن، میخورن تا خسته بشن، میخورن تا تموم بشن، این کمباین میمونن سر سفره، هیچ رحم و مروتی به هیچی ندارن. شکم سیر آخر یه جایی انسان رو میرسونه به طغیانگری. این که بزرگان ما میگن یادشون نمیاد که هیچ وقت سیر از سر یه سفره بلند شده باشن، اصلا دستورات دینی ما هست، دستورات طبی هم هست، هنوز جاداری بلند شد، تا گرسنه نشدی غذا نخور، و هنوزم میدونی که جاداری بکش کنار از سر سفره. یه وقتی در خدمت مرحوم عالم مجاهد مرحوم آیت الله شیخ محمد تقی بهلول بودیم، یکی از رفقای معلم ما از ایشون سوال کرد، گفت آقا این هوای نفسی که در غذا خوردن میگن یعنی چی؟ ایشون خب میدونید که غذاش فقط نون و ماس بود، حالا گاهی هم یه دونه میوهی مثلا چلغمی چیزی هم میخورد، همینطوری که داشت نون و ماس میخورد، خونه آقا مینا بود که داشتیم، یه نفر کتاب نوشته، بعد نوشته شب ایشون در منزل پدر ما در درود بودن. میگم پدر تو که همه میشناسن، بابای منه، مطلب رو برداشته نوشته، یه تصحیح هم نکرده از کجا آورده، آزاده است نمیشه کاریش بکنی، ایبم نداره. کتاب نوشته راجب آقای بهلول 350 صفحه، 230 صفحه از کتاب ما نوشته، همه هم میدونم باباش کیه، بعد نوشته شب ایشون در منزل پدر ما در درود. حالا ایالن همین که داشت قضا میخورد، این رفیق عزیز ما معلمم هست، ازشون سوال کرد که این هوای نفس در قضا خوردن یعنی چی؟ که میگه فلانی مثلا این به عنوانی چون هوای نفس بود نخورد، مراتبی داره. ایشون همینطوری که داشت میل میفرمود یه لقمه خوردن، نگاه کردن بعد از یکی دو لقمه، گفتن این مقداری رو که من خوردم ضرورت بدنم بود، که انه بر من واجب از خوردنش، هوای نفسی نداره. این دو سه لقمه دیگه خورد، فرمودید دو سه لقمه رو بخورم یا نخورم اتفاقی نمیفته، ولی یه لقمه بیش از این بخورم این میشه هوای نفس. حالا به نون ماستش، نون ماستش نه یکی دیگه بقیه جا، یکی انسان مراد کنه. شکم پر آثار مخرب فراوانی دارد بر جسم ما و بر روح ما، تجربه کنید میارزه. هیچ وقت سیر از سر سفره بلند نشید، همیشه جا داشته باشی چند لقمه رو دیگه بتونی بخوری. اینکه خدا ضیافت خودش رو با گرسنگی تزیین کرده، خب حتما یه حکمتی داره، حتما یک دلیلی داره، حتما یک اثر و آثاری داره. اینم باعث میشه که انسان طغیان بکنه. یکیش هم ثروت هست. خیلی ها وقتی ثروتمند میشن طغیانگری میکنن. بعضی مواقع امروز الان عزیز من میگفت، همه قبل از مغرب گفتگو میکرد، بحث این جمله مرحوم عالم ربانی آیت حسین یعقوبی قاینی بود که ایشون با یک حالتی میگفت مال دنیا اگر خوب بود خدا به از زهرا میداد، همه در طلب مال دنیا، ایشون هم با صداقت گفت منم در طلبش هستم. گاهی اصلا مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز. خدا ما رو خلق کرده، بصیرم است به حال ما، یه بارم گفتی فهمید، دو بارم گفتی، بابا این سودای تمام مخلوقاته که همه ثروتمند و قدرتمند بشن. خب اگه خدا بصیر به ماست، ان الله بصیر بالعباد، گفتی دعا هم کردی، دیگه خیلی پیش رو نگیری. حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس، در قید این مباش که شنید یا نشنید. اگر به شما بگن پولدار بشی، دست از خدا و اهل بیت برمیداری، حاضری پولدار بشی یا نه؟ اگه حاضری خب خیلی بیشعوری، برو برای خودت پولدار شو، خدا هم میده. اما اگه حاضر نیستی پس اعتماد کن به خدا، به خدا یه چیزی میدونه. بله شما تلاشت رو میکنید، چون واقعا هستن افرادی که تلاشگرند، طبق اصولم انجام میدن، مال حرامم نمیاد توی زندگیشون، تنبل و تنپرورم نیستن، کار غیر عقلانی هم نمی کنن. اما نمیشه، گاهی نمیشود که نمیشود که نمیشود. خب بلش کن. این که مثلا همش خیال کنیم که ما هر چی انجام دادیم باید اون چه که مورد نظر ماست میشود، نه واقعا این چنین نیست. به هر حال یکی از راه‌های این که افراد طغیانگری بکنند همین ثروت هست، که بعضی ظرفیتش رو ندارن، یعنی تا پولدار میشن حساب کتاب از دستشون در میره، یه جاهای خرج میکنن که نباید خرج بکنند. ما مجاز نیستیم چون پول داریم، حتی چون زحمت کشیدیم، هر طور دلمون بخواد خرج بکنیم. آقا آمده رستوران گرفته، روز اول مشورت کرده چنین چنان، بعد بهش میگم عزیز من رستوران این موسیقی زنده کذای کذا توی رستوران شما این حرامه، جمعش بکن. گفت چشم آج آقا، فقط یه مدت بده شیبش ملایم باشه، یا مثلا کم کم یه مشتری ها میریزند و فلان و اینا، شیبشو که ملایم نکرد هیچی خواننده از خارج هم آورد. خب بعد افتاده به غلط کردن، میگه ها میگم تو مجاز نیستی چون پول داری هر طور خرج بکنی. گارسونه اگر زن باشه و خوشگل باشه انعامش بیشتره، اگر نه بیچاره و بدبخت باشه از این پولای مثلا من بر خدا نمیدی دیگه. خیلی از جاها همینطوری خرج کردنه، نه برای خدا نیست، برای منیت ماست. ای کاش یاد بگیریم که همه چیزمون برای خدا باشه، هممون یاد بگیریم. من نفس فراموشکار خودم رو اول دارم توصیه میکنم به این کار. قل نصلاتی و نسکی و محیای لله رب العالمین. یکی دیگه از عوامل طغیانگری تکبر هست، طغیان میکنه انسان. فرعون مصداق تکبره. اذهب الى فرعون انه طغى، برو سراغ فرعون. فرعون طغیانگر شده، تکبر ورزیده، ادعا کرد انا ربکم الاعلا. ربکم هم نگفت، ربکم الاعلا گفته، که تکبر. بعد ما خیال کردم قدیما تکبر به چی بود؟ به اینکه طرف توی را بره و مثلا یه دستمالی عزیزی هم داشته باشه و مثلا میگفت یا متکبر، که اتفاقا اون بدبختاش متکبر هم نبودن. گاهی اون تواضع این تکبر. مردی که میدونه حق با زنشه کوتاه نمیاد، این تکبر. زنی که میدونه حق با مردشه کوتاه نمیاد، این تکبر و فرعونیت. خانم ها آیونتون رو خورد بکنید در هر جای، رو منبر دارم میگم، حواسم هست چی دارم میگم. من بعضی از چیزها رو که میگم بعد شروع میکنن زنگ زدن و پیام دادن و دم در که آقا زن ما چیزی گفته، زن میگه شوهر ما چیزی گفته، میگم نه والا من حرف دین رو دارم انجام میدم. حالا ما فوش انداختیم زمین، صاحبش ورداشته شد، تقصیر من نیست دیگه برادر من. یه شب عرض کردم که بابا اعتماد کنید به همسرانتون. شما چه مجوز شرعی داری گوشی رو چک میکنی؟ همینا رو یه نهیب زدیم تا دم در نرسیده 4-5 نفر گفتن بعدش که الا ماشاءالله پیامک و زنگ زیاد که آقا ببخشید آقا غلط کردیم، با ما بودی با ما نبودیم. دیدم ماشاءالله همه گرفتارن الحمدلله. هر رزیلی اخلاقی میگیم دیگه مثل تپه ایست که اصلا سالم نمونده، ماشاءالله همه جا بعضی حضور دارن. سوء زن میگی حضور بلند مرتبه دارن، تکبر میگی حضور بلند مرتبه دارن. حالا اینی که دارم میگم واقعیت رو دارم میگم. خانم ها شوهراتون رو
جلوی خودتون هم خورد کنید، به خدا خدا یه جای خوردت میکنه که صدای شکستن استخوانات رو خودت بفهمی. شوهرت رو جلوی خودت، مردانگیش رو، نه ای که حالا جلو بچه ها که جرم بیشتر، جلو خانوادش، اجتماع و همه اینا. مردم همینطوری، خدا یه جایی، چون خدا دفاع میکنه از مظلوم، بعد ما مجازم نیستیم اگر جایی مظلوم واقع شدیم هر طوری دفاع بکنیم، اصلا چنین اجازه ای رو نداریم. میدونیم الان مظلومیم، اما اجازه نداری هر حرفی رو انسان بزنه، هر طوری رو اقدام بکنه، چون یه جایی گیر میکنی که نه راه پیش داری نه راه پس داری. اون موقع است که دیگه کار گذشته، ای که شما بی با یه ذکری، با یه دعایی، با یه گریه ای، با یه اینا حل، با یه چیزا حل نمیشه برادر من. بعدن هی میان به پروپای آدم میپیچن، آقا نمیدونم چرا اینطوری شده، برای ما دعا گرفتن، برای ما تلسم گرفتن، کسی برای ما کاری کرده. همه چی رو احتمال میده جز بیشعوری خودش رو، همه چیز رو ها احتمال میدیم جز اینکه نکنه ما اصلا یه حرفی زده باشه. همش دنبال اینیم تقصیر رو گردن دیگران بندازیم، خیلی بده. ما پس خودمون چی وسط حاضر نیستیم زیر بار درمانهای سخت بریم، میخوایم همه چی قرصش باشه بزنیم بالا. مثل میان میگن آقا ما مشکلمون حل بشه چیکار کنیم، میگن بیا خط به قرآن مثلا انجام بده، مثلا این قدم انفاق بکن. میبینم میگه حاجا ختم قرآن چطور باشه، اصلا کاری با انفاقه نداره چون پول توشه، اصلا سوال نمیپرسه چقدر بدم چجوری بدم، اما حاضره صبح تا شب قرآنم بکنه، ذکرم بگه، 10,000 تا هم بگه، اما پای پول که بیاد وسط میشه مثل همون رفیق ما. عرض کردم سابق برات، ما یه رفیق داریم الان هم هستشتیم، این تا دلت بخواه گریه میکنه، شما هرچی بگی او گریه میکنه، چرت پرتم بگی گریه میکنه. حرف سیاسی، من یادم تو انتخابات سخنان قبل از خطبه نماز جمعه، اون زمان انتخابات که اکثر زده بودن با مداد میزدی و اینا، رقابت مرحوم آقای هاشمی و آقای طاهر، ای داش گریه میکرد تو نماز جمعه. بهش گفتم فلان چه داری گریه میکنی الان، برای وزارت کشور داری گریه میکنی؟ بعد یارش گفت آقا پول بده برای ایت، گفت هر چی بخوای برات گریه میکنم ولی پول نمیدم. بعضی ایتور انا اخی دستور میدی مثلا میگی این ذکر رو بگو، 10 بار سینجینت میکنه، آقا ذکر رو شب بگم، روز بگم، پشت سر هم بگم، منقطع بگم، با وضو بگم، بی وضو بگم، سر پا بگم، نشسته بگم، با ننم بگم، با بابام بگم، تو جمع بگم، خلوت بگم، جلوت بگم. آقا مثلا بهش بگی پول بده، نمیگی که آقا مثلا اب نداره بیشتر بدم، یه جا بدم مثلا فلان. بعضی حاضر نیستن زیر بار دستور و عملهای سخت برن. انکار قیامت هم سوره مؤمنون آیه 74 و 75، کسی برسه به یک جایی که انکار قیامت بکنه، یه قطعا میفته به مسیر طغیانگری. فرزند ناساله هم سبب طغیانگری انسان میشود، و اما الغلام فکان ابوه مؤمنین. گفت اینی که جوان رو که دیدی این چنین باش برخورد کردم، این باباش مؤمن بود. فرزند وقتی ناصالح باشد آخرش پدر و مادر در مسیر طغیان قرار میگیرن، آقا بچت اشتباه کرده، این همه به واسطه اخبار نادرست او کشته دادن، مملکت رو به سراشیبی سقوط برده، بعد دو قرتنی بتن باقیه. خب معلومه که به خاطر بچه انسان ممکنه طغیانگری هم بکنه. اما بزرگان ما چجور میگذشتن از اینجا، اصلا تو حجاب فرزند و زن و بچه و اینا نمیمونند. به قول جودی، در نظر عاشقان زن چه و فرزند چه، جو خدا رو داره میبینه. اگه قرآن میگه اینا فتنه هستن، سبب آزمایش هست، ناظر به همین معنا هست. و و واقعا هم یکی از امتحانات سخت و یکی از خطرات بسیار شدید همین اولاد هست. قدیمی ها میگفتن خدای هیچ کی رو به اولادش امتحان نکن، خیلی سخت. بلعکس هم هست دیگه، یکی از امتحانات بزرگ فرزندان هم پدر و مادر هستن، که این هم جز امتحانات بسیار سخت و طاقت فرساست. این عوامل سبب میشه که انسان طغیانگری بکنه، یعنی از اون حد و مرزها خارج بشه. وقتی هم طغیانگر شدی اصلا شما حرف حق نمیپذیری. وقتی طغیانگر شدی ولو حسین ابن علی هم باشه با لب تشنه وسط میدان حرف بزنه، اصلا کسی نمیشنوه حرفش. چرا بعضی حرف دین در اونها اثر نمیگذاره؟ طغیانگر شدن، قلبشون مرده. آقا چقدر این داستان بشر حافی رو شنیدیم از دوران کودکی تا حالا بر فراز منابر گفتند که موسی بن جعفر سلام الله علیه رد می شد از مسیری، دید از خونه کسی صدای آواز میاد، صدای بزن به کوب و بزن به رقص میاد. کنیزه آمد دم در، کاری داشت آشغالی چیزی رو بگذاره. موسی بن جعفر بهش گفت که این خونه کیه؟ گفت خونه بشرا حافیش، بش معروف بود. گفت خونه مولاست یا آزاده، مولاست یا غلامه، خودش آزاده یا نه غلامه. گفت نه آقا بشره. پر اون درسته آزاده، اگه غلام بود که از این کارا نمی کرد. تأخیر کرد رسید، گفت چه دیر کردی؟ گفت پسر پیغمبر رو دیدم بیرون. هم کلام شدی باش؟ گفت آره. گفت چی گفت؟ گفت صاحب این خونه غلام یا آزاده؟ من گفتم نه آقا غلام نیست. گفت درست، ولی کارا رو نمی کرد. این نهیب بیدارش کرد، پای برهنه وسط همون مجلس رو رها کرد، دوی دنبال آقا غلط کردم. آقا غلط، خوب واسطه ای رو پیدا کرد برای توبه. خدا هم توبهش رو پذیرفت. تا آخر عمر هم دیگه پای برهنه میگشت و شد جزء زهاد. فقط یه جاهایی باید بگذاریم کنار. چند وقت پیش کسی یه حرفی به من زد، خیلی اثر گذاشت روی من. گفت دلم برای مثلا دورانی که هر کاری میکرده تنگ شده. گفتم وای دلش برای چه چیزایی اینا تنگ میشه. یعنی معلومه هنوز اون لذته هست، هنوز اون هوا هست. مثل معتادا تا نرسه به جایی که انزجار پیدا بکنه از اون اعتیاد، اید مسون نیست، فی خطر عظیم، بعد حالت انزجار پیدا بشه. معلومه که آب نیست و الا شناگر خوبی هست، شناگر ماهری هست. خدا انشالله هممون رو کمک بکنه طغیانگر نباشیم، در مقابل خدا سر تسلیم فرود بیاریم، آرام آره بگیم خدایا ما زمین خوردتیم. میدونیم با خدا آدم حرف بزنه، خدایا ما میدونیم که نرسیدیم به اون چه که تو میخواستی و میفرمایی، اما چه کنیم دیگه، مایی ما کهن دلقی کاتش در آن توان زد. یه چند دقیقه هم چون در آستانه عرفه قرار داریم، رفقا بیایید امسال عرفمون رو طور دیگری بسازیم. آقا مگه دست ماست؟ بله، خدا اینقدر قبولت داشته که به خودت واگذار کرده، در آینده هم اینقدر قبولمون داره که کتاب رو میده دست خودمون، میگه اقرا کتابه، کتاب رو خودت بخون، به خودت نمره بده. شب و روز عرفه رو توجه بیشتری داشته باشیم، هم شبش و هم روزش، یعنی از غروب جمعه میشود دیگه تا بعد اینقدر مهمه خدا عید رو هم همونطور قرار داده، عید قربان رو، گرچه عرفه هم به عنوان عید در فرهنگ ما نامگذاری شده، چون عجین شده با خروج سید الشهدا علیه السلام و شهادت آقامون حضرت مسلم بن عقیل ممزوج با عزا شده، الا چون روز بروز رحمت خداست به عنوان عید هست. تنه به تنه لیلة القدر میزند، هرچی تو لیلة القدر اگر راضی نیستی بد بریدن، تنها چیزی که عوضش میکنه روز عرفه هست. هر سال برای ما میگن، امسال هم میشنوی که اومده گدایی، امام معصوم بهش میگه عجب امروز اومدی گدایی، در حالی که امید میره جنینها در شکم مادر مورد رحمت قرار بگیرند، یعنی اون جنینی که ممکنه شقی باشه سعید بشود، و تو اومدی در خانه غیر خدا. شب دعا و شب مناجات است. اونایی که کربلا مشرف میشوند همه رو دعا کنن، اهل جلسه رو هم دعا کنن. اونایی که کربلا مشرف نمیشن و دلشون میشکنه تو حالت دلشکستگی، همه رو دعا بکنن. ما هم انشالله بنا به این است که عرفه باشیم کربلا. اگر بودیم تک تکتون رو انشالله دعا میکنیم، امید داریم همه تون رو انشالله در بین الحرمین زیارت بکنیم. اما این ثواب ها رو من مختصر عرض بکنم برای کسی که امام حسین رو روز عرفه زیارت بکنه، حالا یا در کربلا در روایات یا هر جا به امام حسین بگیم گرچه دوریم ز تو ولی به یاد تو سخن میگوییم، بعد منزل نبود در سفر روحانی. فما هر که حسین ابن علی رو روز عرفه زیارت بکند، ما بالاتر از روز عرفه در اوقات مخصوص زیارت سید الشهدا نداریم. از تعداد ثواب، فضیلت، روایات وارده، یکی عرفه هست، یکی زیارت امام حسین در نیمه رجب هست. این چیز عجیبیست. من فهرستوار براتون بخونم مضامین این روایات رو. هر که روز عرفه امام حسین رو زیارت کنه، 1000 حج مقبول، 1000 عمره مقبول، 1000 مرتبه شرکت در جهاد در رکاب پیامبر مرسل و امام عادل. هر که غسل بکنه موقعی که حرکت میکنه به سمت حرم، خدا در عوض هر قدمش یک حج به او میدهد. زیارت امام حسین در روز عرفه یعنی تجلی خداوند است. ان الله تبارک و تعالی یتجلی لزوار الحسین قبل اهل العرفات، قبل از اینکه برای حاجیا در عرفات خدا تجلی بکند. حالا تجلی خدا چی هست؟ او بماند، ممکن است تجلی خدا یعنی ملاقات و دیدن و درک مقام خلیفت الله باشد، یعنی امام زمان، چون در مکه همه میبینند دیگه، ولی مثل برادران یوسفه نمیشناسن. یوسف میشناختن را، ولی برادرانش یوسف رو نمیشناختن. فمونه هر که روز عرفه امام حسین رو زیارت کنه، خدا حاجاتش رو روا میکنه، شفاعتش هم قبول میکنه، یعنی کسانی که بهش التماس دعا گفتن میگن این شفیعشون شده، یعنی تو برای هر کی بخوای میده. چون چرا؟ چون ظاهر امام حسین هستی. خدا نظر رحمت میکنه به ظاهر امام حسین در روز عرفه. وقتی باز میگرده با مغفرت باز میگرده، ارجعوا مغفورن، گناهان گذشتش رو خدا میامرزه. وقتی برگرده چنان سرمسته که تا 70 روز خدا هیچ گناهی براش نمینویسه. 1,000,000 حج در رکاب حضرت ولی از خدا براش مینویسه. هر که روز عرفه بیستد و بگوید صلی الله علیه یا ابا عبدالله، 1,000,000 عمره در رکاب رسول خدا براش نوشتن. آزاد کردن 1,000,000 برده در راه خدا، اهدای 1,000,000 اسب یعنی مرکب برای جهاد در راه خدا. بعد میدونه امام فرمود یه چیزایی که گفتم میدونید کی قبول میکنه؟ عبدی از صدیق آمنه به وعدی. هر کسی حرف رو قبول نمیکنه مگر عبد صدیق باشه که ایمان به این حرفا بیاره. این حسین کیست که عالم همه دیوانه،
رؤوس عزیزمون روزه خواندن از صدیقه طاهره سلام الله علیها، دارالبکا هم هست، اشارات خوبی داشتن، رفتن اشاره کردن به وجود مقدس حضرت باقر العلوم سلام الله علیه که کنار قبر امام باقر دیگه کسی نیست، چون حاجی ها هم همه از مدینه رفتن و مشغول به حج هستن. این امام ما سفارش فرموده است که 10 سال در منا براش روزه برقرار کنند. اینقدر ذکر مصیبتش مهم است. همه اینا رو اشاره کردن، اما رفتن تا تو گودی قتلگاه و برگشتن. منم یه اشاره‌ای بکنم که حق آقا جانمون مسلم ابن عقیلم که ادا نمی شود اما راضی باشد از ما. رفقا تو شهدای کربلا چند تا گودی وجود داشته است. یه گودی مال مسلم ابن عقیل است که آتش کردن، دورش کردن، افتاد در یه گودی، شروع کردن به سنگ زدن، آتش زدن، تا اون که بدن جناب مسلم به یک نوعی اربن اربا شد. این یه گودی است. خیلی هم سخت شد بر جناب مسلم ابن عقیل، چون زنده زنده جناب مسلم رو میخواستن شهید کنن. اما یه گودی هم گودی قتلگاه که با عبدالله الحسین فرقش با گودی مسلم این است. مسلم ابن عقیل زن و بچش نبود، ولی بالای تل زینبیه، زینب کبرا دیدی جایی رو دوره کردن. از حرم تا قتلگاه زینب صدا می زد، حسین دست و پا می زد، حسین زینب صدا می زد، حسین لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. مقدمات ظهور امام زمان فراهم بفرما. این قلیل عرض ارادت رو از همه ما قبول بفرما. یا ابا عبدالله رفقا روشون نمیشه بگن که زیارت تو الان گرون تمام میشه و در توانمون نیست. میدونن که میتونن، دل در شوق دارن در شوق زیارت ابا عبدالله، اما واقعا مقدورشون نیست. خدایا سلامشون رو در هر جا هستن زیارت مقبول امام حسین قرار بده. معرفت ما رو نسبت به ذات مقدس خودت و ذوات مقدس ائمه معصومین بیشتر بفرما. روح امام عظیم الشان، علما، شهدا، شهدای مدافع حرم، شهدا و اموات متعلق به این جمع، اموات برادر عزیزمون آقای خلف‌زاده که هممون رو به فیض رسوندن در اعلی علیین از سایه مهمان حضرت مسلم ابن عقیل بفرما. رهبر عزیزمون از بلیات ارضی و سمایی محافظتشون بفرما. بی خونه ها رو خونه دار بفرما. قرضدارا رو قرضاشون رو ادا بفرما. اونایی که زن ندارن خدایا تا قبل از روز عرفه، این منظورم اینه که این گرفتاری ها برطرف بشه که روز عرفه فقط خدا رو بخوایم، چیز دیگری نخوایم. خدایا اونایی که زن ندارن زن صالح عنایت بفرما. دخترانی که شوهر ندارن مرد مؤمن عنایت بفرما. اونایی که اولاد ندارن اولاد صالح عنایت بفرما. اونایی که اولاد ناصالح دارن اولاداشون رو صالح بفرما. حاجات جمع رو روا بفرما. مرزاشون شفای عاجل کرامت بفرما. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.